هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. گل شمه ای از آیه تطهیر تو باشد، گر آینه در آینه تکثیر تو باشد. خود کیستی ای سوره کوثر که حسینت، تا کرب و بلا رفت که تفسیر تو باشد. بر سفره نان و نمکت دست علی هم برداشت نمک را که نمکگیر تو باشد. اکسیر کنیز تو طلا کرد مسم را، خود فز طلا گشته اکسیر تو باشد. در آب به تصویر کسی زلزد عباس، در آب به تصویر کسی زلزد عباس، عشقش فقط این است که تصویر تو باشد. ای دست پر از پینه ز چرخاندن دستاس، عالم همه در گردش تقدیر تو باشد. در خواب شهیدان جهان یک سواری است، در خواب شهیدان جهان یک سواری است، کی میرسد از راه که تعبیر تو باشد. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب، شنونده های نازنین. فاطمیه اول هم از راه رسید، تسلیت میگم این ایام رو، ایام عزای حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضی سلام الله علیها رو. انشاءالله داغ دل ما با ظهور فرزندشون حضرت مهدی التیام پیدا بکنه. از عزاداری هاتون قبول باشه، ما را هم حتما دعا بکنید همه دوستانمون رو. خیلی خوشحالیم امروز خدمت شما هستیم و خدمت آجای آبدینی عزیزم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید آجای آبدینی.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت از تالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. انشاءالله هممون در این ایام فاطمیه توجهاتمون به محبت اهل بیت بیش از پیش بشه و به خصوص توجه ویژمون به فرج و تعجیل فرج انشالله در وجودمون، برای اینکه همه ظلم هایی که تو طول تاریخ محقق شده به واسطه فرج ایشون انشالله به اون عدالت تبدیل بشه. انشالله این فرج رو، آرزوش رو و بستر سازیش رو انشالله هممون در صددش باشیم
انشالله. خیلی خوشحالیم حاجی آبدینی، خدمت شما هستیم و همینطور خدمت دوستان عزیز و نازنینمون. قصه حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام رو قرار هست امروز با هم مرور بکنیم و نکات لطیفش رو بشنویم. آیه 76-77 رو اگر خاطر شریف و مبارکتون باشه، هفته گذشته حاجی آبدینی نکاتش رو فرمودن، نکته هایی باقی مونده اونها رو هم میشنویم و انشالله این آیات رو ادامه میدیم و هممون بهرمند میشیم. دعوت میکنم تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بکنید و ما سراپا گوشیم حاجی آبدینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فی ها طویلا. انشالله زمین وجودمون و زمین هستی مرکز وجود و امارت و اطاعت از حجت ابن الحسن ولی الله الاعظم قرار بگیره
انشالله.
و در این وجود ما و وجود هستی انشالله تمتع طویل پیدا بکنه و سلطنت دائم انشالله پیدا بکنه
انشالله. خیلی خوب.
در محضر آیات سوره بقره هستیم، آیات 76 به بعدی که
سوره حضرت یوسف
علیه السلام آیات 76 و به بعد بودیم که دو سه تا نکته آیه 76 77 باقی داشت
بل.
که این جور بود که بعد از این که کاروان استاد و شروع کردن به گشتن به اصطلاح بارها و اون کالای گم شده پیمانه رو در بار بنیامین پیدا کردن و بعد می‌فرماید که ما این گونه خدا می‌فرماید کذالک کدنال یوسف، ما این به اصطلاح نقشه رو کشیدیم تا یوسف در حقیقت بتواند برادرش رو پیش خودش نگه داره که مفصل راجع به اینها گفتگو کردیم. در انتهای بحث این بودش که این نقشه الهی که اینجا اجرا شد نرفع درجات من نشا و فوق کل ذی علم علیم، که این نرفع درجات من نشا خیلی بحث زیبایی داره. فقط به اختصار عرض میکنیم که خدای سبحان این رفعت درجات را، گاهی درجه انسان رشد میکند. ما یه نظام عمل داریم، یه نظام علم داریم. تو نظام عمل که انسان عمل انجام میده، هر عملی به انسان درجه ایجاد میکند، عمل صالح. اما اگر عمل با نظام علمی توأم شد و نظام علمی همراه هر عملی بود و این عمل نازله مراتب عظیم علم بود، به مناسبت و نسبتی که با اون مرتبه علم پیدا میکنه، هر عمل درجات ایجاد میکند. که این نرفع و درجات من نشا که خدای سبحان میفرماید، مال این است که یوسف سلام الله علیه با نظام علمی که خدای سبحان به او اعطا کرده بود این نقش الهی را انجام داد. لذا عمل او یه عمل ساده نیست. یه تعبیر زیبایی است که یادم نمیره این رو نقل بکنم، دو قصه است. یکیش رو من خودم حضور داشتم در محضر حضرت آیت الله بهجت، یکیش رو نقل کردن به واسطه از حضرت آیت الله خوشوقت رحمت الله علیه که ایشون تو جلسه با آقای بهجت آیت الله بهجت حضور داشتن. یک کسی از این دومی رو که از آیت الله خوشوقت رحمت الله علیه نقل شده، این رو نقل بکنم اول، که تو جلسه بودن و کسی سوال میکنه آقا این قدم که شما میفرمایید، به آقای بهجت سوال میکنه طرف که به نظام علمی نیست. ببینید بعضی از اولیاء الهی که حالا مثال زده بودن، شیخ جعفر آقای مجتهدی رحمت الله علیه که در مشهد دفنه و از به اصطلاح زهاد و عباد و اهل سیر و سلوک و رفت و آمدها تو بیابانها و این طریق بود که دیگه معروفه، ایشون ببینید چه مقاماتی پیدا کردن و چه محضریت هایی داشتن، در این حالی که از جهت علمی مقامات بلند علمی رو نداشتن، تا یه حدودی مثلا تو مباحث علمی جلو رفته بودن. حضرت آیت الله بهجت جوابی میفرمایند که خدا میداند اگر آقای مجتهدی با این مرتبه عملی که داشتن، اگر مرتبه علمی هم داشتن، صاحب علم هم بودن، شعاع وجودیشون تا کجاها رو فرا میگیره. نیاییم قیاس بکنیم یه عالم بی عمل رو با یک عامل مثلا توی رتبه از علم، بلکه بیاییم قیاس بکنیم اون عاملی رو که اهل عمله و اهل اخلاص تو عملش هست
و فقیه و عالم هم
با همین شخص، اگر فقیه و عالم و در حقیقت متفقه در تمام دین بود، شعاع وجودی این شخص رو با این مرتبه نگاه بکنیم، قیاس اینجا امکان
اگر
هزیر.
اونجوری بود دیگه چی
میشد؟ ببینید چقدر تعبیر زیباست که اگر خدا میداند، تعبیر ایشون که اگر ایشون با این مرتبه عملی صاحب اون مراتب علم بلندم بود، شعاع وجودی ایشون تا کجاها رو فرا میگیره. ببینید همین مسئله رو بنده تو جلسه بودم، یک کسی سوال کرد نه به عنوان این شخص، ولی با اینقدر که شما میگید به علم نیست، اهل عمل خیلی کمالاتو دارن. ایشون فرمود والذین اوتوا العلم درجات. یک کلام آیه قرآن رو خوندن والذین اوتوا العلم، یعنی یه عملی رو که یک نفری که صاحب مرتبه معرفتی بلند نیست با یک کسی که صاحب اون مرتبه معرفتی بلنده، هر دو با هم یه عملو انجام میدن، یک کار فیزیکی انجام میشه، ازیت فیزیکی دیدن یه جوره، یه مقدار از عمل رو وقت رو میگیره، یه جور کاره، یه نمازه مثلا، یه انفاقه، اما میبینید با اون مرتبه معرفتی که او داره این یک دفعه درجات عظیمی رو از خرق عوالم مختلف برای او ایجاد میکنه و او رو میرسونه به جاهایی که باید برسونه و دیگری یک درجه براش ایجاد میشه، اونم کمال اما یک درجه. پس اینجا ببینید نرفع و درجات من نشا. من خلاصه حالا این رو اینجا دلم نمیاد اینم نگم، اگر ما در قد نمیتونیم بهره مند نشدیم یا الان برامون مقدور نیست که اون مراتب معرفتی رو داشته باشیم، چه کنیم که ما هم بهره ای از این درجات داشته باشیم،
ما هم سوار این مرکب بشیم،
ما هم از این بهره ای داشته باشیم، چه کنیم؟ سوز این نداری را، حسرت این که اگر انسان دا صاحب معارف باشد چه کمالاتی ایجاد میشه و باور به این را یه موقع از انسان نداره، کاری هم نداره به این حرفا، حسرتش هم نداره، سوزش هم نداره، طلبش هم نداره،
بی تفاوته
مشغول به همونیست که داره فقط. اما یه موقع از انسان نداره، به هر دلیلی نشده تا به حال براش، یا حتی کوتاهی کرده نشده، ولی حسرت این رو دارد، حسرت این رو دارد که کاش که من هم ازت معرفتی این توانایی رو داشتم، کاش که این توان برای من هم امکان پذیر. این سوز و حسرت باعث میشه که خدای سبحان مرتبه ای از این رو تو عمل این اشباع میکند و قرار میدهد و جزایی برای این تو این رتبه قرار میده، چون خود طلب ایجاد چی میکند؟ ایجاد فعلیت میکند. اگر هم در اینجا براش نشد این عمل، بعدن تحت اون درقت سوز و طلب خدای سبحان بهش رفعت میده، درجات میده. پس اینم اقلا اینو عدس ندیم، خود این یه موقع از آدم مثلا انکار میکند که اون هیچی، یه موقع از بی تفاوت هست به کمالات علمی نسبت به عمل،
اونم خودشو محروم کرده،
اونم یه نحوه محروم. اما اون کسی که طلب دارد، این طلب و سوز و حسرت میتونه جبران کننده تا حدی باشد. البته هر چه قدم انسان صاحب معارف باشد فوق کل ذی علم حلیمون، پس هیچ کسی نبود خیالش راحت شه که من معرفت دارم، چون معرفت هیچ جایی پایان پذیر نیست. لذا ما عرفنا که حق معرفتی که پیغمبر میفرماید، پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه میفرماید، این معرفت هیچ جا پایان پذیر نیست. لذا همه باید حسرت نداری معرفت های بالاتر رو داشته باشن، حتی اگر مثلا عالم دهرشه، حتی اگر بالاترین معرفت رو امروز دارد، ولی نسبت به اون که میباید و میشود این خودش رو باید بگه فوق کل ذی علم علیمون، که اون علیم میشه خدای سبحان. این یه نکته از این آیه که به نظرم نکته کاربردی معرفتی در زندگی ما، از این آیه عبور میکنیم و آیه بعد رو، در آیه بعد در آیه 77 که وقتی که این با پیدا شد در بار بنیامین، اینا گفتن این یسرق فقط سرق اخو له من قبل فأسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم. ببینید تعبیر این است که اینا قبلا گفته بودن ما کنا سارقین، تو آیه 74 ما اصلا سارق بین ما نیست، اینجا تا بار پیدا شد بلافاصله گفتن این یسرق، اونم با صیغه مضارع، اگر دزدی صورت گرفته فقط سرق اخو له من قبل. یک دفعه کینه‌های گذشته و حسدهای گذشته که اینها این و برادر مادریش که یوسف باشه،
برادرش هم اینجوری بوده،
برادرش این دوتا اینجوری بودن، از نسل مادر، این اثر از مادره، حالا جلو کی دارن میگن؟ جلوی یوسف سلام الله علیه که نمیشناسن به عنوان عزیز مصر دارن میگن. اینجا تعبیر است ولم یبدها لهم اثرها یوسف، اثر یعنی این رو با فشار و سختی در درون خودش فرو برد، اثرها یوسف فی نفسه هیچ اظهاری نکرد، خیلی سخته گفتنش که آدم به خودش و مادرش و برادرش یه توهین اینجوری بشه، اونم یه شخصی که در کمال طهارته، در کمال، یه موقع یه کسی عادیه حالا یه تهمتی بهش میزنن اونم براش سخته، اما یه کسی که در کمال طهارته و دائما مظلوم واقع شده و توسط اینها مظلوم واقع شده بوده، این تهمت بازم زده بشه، اینقدر اکرام کرده به اینها، اینها چیکار بکنن؟ اینها اینجوری پاسخ اکرام رو بدن. ما ها بترسیم از این که گاهی بعضی کلماتمون ناخودآگاه همین حرف هاست در مقابل چه مردم، چه خدا، چه حضرات معصومین، که ناسپاسی، ناشکری در مقابل
خودمون هم اتفاق افتاد که وقتی حرفایی میشنویم که کاملا فرو میریزیم.
بله، و همین ها رو گاهی ممکنه زده باشیم و فرو ریخته باشیم و حواسمون نباشه به لوازم حرفمون، که این حرفی که داریم به دیگری میزنیم یک دفعه آیا یقین داریم به این که این اینجوریست؟ همین که از تو بار این پیدا شد آیا یقین به این پیجاد میشه که حتما این دزدیده؟ خیلی از قضاوتهای ما به همین ظاهر میشه، در حالی که محمل صحیح برای حمل این که ممکنه غیر از این باشد رو باید دید. دقت کردید؟ بله. که این ماهگاهی حواسمون نیست به اینها، به سرعت حکم میکنیم و قضاوت میکنیم. تازه بعد از اینکه اینها اینجور کردن، یوسف اینها رو در خودش فرو برده و لم یبده لهم، هم از این طرف مثبتش رو میگه که مثبتش یعنی فرو برد تو خودش، و لم یبده آشکارم نکرد، یعنی هم فرو بردنش که در درونش ریختنه، هم آشکار نکردنش از بس شدید بود،
یعنی ناراحتی رو ابراز نکرد،
نکردن، شرح سرد داشتن،
کزم قیز
احساسات رو نگذاشتن غلبه کنه در اینجایی که قدرت و سیطره داره. ولی نقشه الهی نیست که اینجا اینا بفهمن، نقشه الهی نیست که اینجا اینا. خیلی سخته که آدم، میدونید آدم وقتی در کف اراده رب هست و تحت اراده رب قرار گرفته، خیلی حرکاتش و هر فعلش و هر گفتاریش خیلی تحت مراقبت باید باشه. ما فکر میکنیم انبیا و اولیا چون معصوم به عصمت الهی هستن دیگه راحتن، هر جوری دیگه هیچ، اینا سختی کار براشون خیلی سنگین تره. قدمی بخوان بدون اراده رب بردارند و مطابق میلشون بخواد باشه، بیچاره شون میکنن. اگر به ما گفتن از حریم واجب و حرام تعدی نکنید، به اونا گفتن تو هر قدم تعدی نباید بکنید، تو هر نفس نباید تعدی بکنید، مطابق امر ما باشه.
یعنی بنده به معنای واقعی،
بنده به معنای واقعی ناسه. این فأثر رها یوسف فی نفسه ولم یبده لهم قال انتم شر مکانن. این انتم شر مکانن رو تو دلش گفت، حتی در آشکار نکرد به اینا که اظهار بکنه شما شر مکانن. بعضی خواستن بگن این شر مکانن رو اظهار کرده، اما قرائن و دلائل در حقیقت دلالت میکند بر این که این شر مکانن تو دلش
گفت. یعنی شما بدترید،
بدترینید. شر مکانن یعنی مثل اشر، مثل خیر که میگیم اخیره، اینجا شر مثل اشر، بدترینید. یعنی این چون یک بار این تعبیر در قرآن دیگر در مورد بنی اسرائیل آمده که اینها در اونجایی که اینها رو مسخ کردن، بعد اینها شر مکاننن، یعنی تو نسبت به کسانی میاد که بدیشون خیلی زیاده. یعنی این ناسپاسی در وجود شما، با اینکه این همه من مهربانی به شما کردم،
ته بی معرفتی هستید،
انتم شر مکانن، خیلی جایگاه پستی و بدی داری توی مسئله. خب حالا ببینید که چقدر خدای سبحان صبوری داره که یه بندش اینجور از او صبوری رو یاد میگیره و این مسئول بودن و شرح صدر داشتن و در مقابل حتی بدیها شرح صدر به خرج دادن تا این که در حقیقت چی بشه؟ اصلاحی صورت بگیره، اون مقصد نهایی رو دیدن، به خاطر اون در حقیقت صبر کردن، نه اینکه تا قدرت آمد مردم خواستن یه انتقادی بکنن، تخلیه بشن، انسان بگه خب چرا به من، و ناراحت بشه و دو تا بروش بذاره جواب بده. نه، اگر تو تحمل کردی، گفتی خدایا من این مسئولیت رو قبول کردم، مردم الان گاهی با تندی به من همینقدر تخلیه بشن و این باعث بشه آرامتر بشن، اب نداره، من میارزه به این که تو دستگاه تو من اینجور قرار داده بشم که مردم با تندی کردن یه خورده آرامتر بشن به من. آخرش هست که من میرم حاکمیت اسلامی به پاس، او به جا بماند، سر خم می سلامت، به دین بدبین نشن، اما به من بدبین شدن ابی نداره. ببینید خیلی مهمه،
یعنی یه هدف بزرگتر و والاتر.
ما معمولا خودمون رو دین میبینیم و خودمون رو در حقیقت اسلام میبینیم
و دین رو سپر خودمون،
و دین رو سپر خودمون قرار میدیم که مردم ببینید. این از اون جاهای خطرناکه که به جای این که من میخواستم این واقعه رو تو جریان مرحوم بافقی بگم، ولی بذارید این نکتهشو اینجا میگم، بعد نکات دیگرشو انشالله اونجا میگم. مرحوم بافقی داشتن خلاصه، چون خیلی ایشون در مجاهدت در دین عظیم بوده که حالا انشالله تو آخر کلام میگیم، دیدن یه کسی، یه افسر لاتی از زمان رضا شاه که خیلی قلدر و لات بوده و لاتی میکرده، الواتی میکرده، این یه گناهی رو تو علن مرتکب میشده، ایشون میره جلو در حقیقت تذکری میده که مثلا این کار سزا نیست، یه چک میزنه تو گوش مرحوم بافقی، امر به معروفه دیگه، کتک خوردنم داره، امر به معروف که همیشه کتک زدن نداره که، گاهی آدم بخواد به خاطری که معروف محقق کتک هم بخوره. ایشون میگن این ور صورتش هم میاره، میگه یه دونه دیگه بزن به این ور صورتم، اما گناهتو نکن. یه موقع از ما اون جریان از حضرت عیسی علیه السلام نقل میکنیم، میگیم که نقل کردن اونها، میگن که ظالم یه دونه زد این ورشنگو یه کمی بر بزن، این فی نفس غلطه، این درست نیست. اما اینجا میگه که یکی دیگه این ور بزن به شرطی که دست از گناهت برداری، اب نداره منو بزن ولی گناه نکن. ببین خودش رو سپر دین قرار میده که من کتک بخورم، تو در حقیقت تخلیه بشی، آرام بشی، با این کتک خوردن من تو منفعل بشی، برگردی به دین که ببینی من دارم به خاطر دین کتک میخورم، خب تو هم دست برداری از گناه.
اگه هزینه گناه نکردن تو
کتک خوردن من حاضرم. ببینی چقدر عالیه این نگاه، ببینی چقدر کسی باید نسبت به احکام دین چقدر باید غیور باشه که حاضر کتک بخوره. اونم به شخصیت عالم برجسته که در زمان خودش کاملا عظیم بوده و متشخص بوده، سیلی خورده، نیمت دوتا بزنه تو گوشش بگه من امر معروف کردم تو رو، چرا این کار کردی؟ یکی دیگه بزن. نه، آمد گوی یکی دیگه هم بزن به این ور، اما دیگه گناهان. میگن وقتی این حالو گفت خیلی طرف منقلب شد، دید یه آدم متشخص اینجوری، وقتی این حال متشخص شد و برگشت. ببینید ما حاضریم برای دین تو این نگاه، تعبیری که اینجا در رابطه با یوسف سلام الله علیه آمده، ولم یبده حالهم، اینها رو فرو برد و آشکار نکرد، قال تو دلش انتم شر مکانن والله اعلم بما تصفون. این آیه هم آیه 77 بود. در رابطه با آیه 78 که میفرماید که اینا رو دیگه ما خلاصه و تونتون داریم از اون، وگرنه خیلی جا داره اینا باز شدنش، باید بالاخره این سوره رو به نهایتش برسیم که انشالله نتایج بعدیش هم ببینیم. قالوا یا ایها العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين. بعد از اینکه اینا دیدن نه فایده نداره، هرچی خلاصه این ور اون ور کردن، کار بیخ پیدا کرده و بنیامین در حقیقت در قبضه قدرت یوسف گرفتار شد و اینها هم قول داده بودن به پدر که ما بنیامین رو برمیگردونیم. و از اون طرف قبلا کوتاهی داشتن تو جریان یوسف و سابقه شون هم پیش پدر خراب بوده و این دفعه خیلی مراقب بودن. با این وقتی دیدن اینجوری شده، آمدن پیش عزیز مصر اینجور عرض کردن که یا ایها العزیز، اولا از صفت عزتش و قدرتش رو به رخش کشیدن که تو قادری، تو میتوانی، تو قدرتمندی، ما اقرار داری. خود این نکته که این برادرانی که حسادت اینها رو به غرور کشوند بیان جلوی کسی مجبور بشن اظهار بکنن، اونم اون کسی که نمیدانن ولی همون برادری است که اونجوری تحقیرش خواستن بکنن تا از دستش آزاد بشن، اینا سنت الهیه که انسان اون جایی که استکبار میکنه، میخواد در حقیقت حسد بکنه، میخواد تکبر بکنه، عاقبتش یک تحقیر در
میشکننه تگه نشکنی
میشکننه. که یا ایها العزیز، این گفتن یا ایها العزیز برای کسانی که بالاخره برای خودشون یه سرفرازی قائل بودن خیلی سخته. ما الان شاید ما اون احساسو نمیکنیم که اینا برای خودشون دبدبه و کبکبه‌ای داشتن، درست حالا محتاط شدن اومدن، اما اینجوری هم بیان یا ایها العزیز وقتی آدم به کسی خطاب میکنه یعنی ما ذلیلیم. مقابل کسی که آدم اظهار عزت او رو میکنه یعنی ما ذلیلیم دیگه.
اصلا توی این آیه اون لحن ملتمسانه اونا کاملا محسوسه.
از یک طرف اون ذلت خودشون رو و عزت او رو وساطت قرار میدن که ما که بیچاره ایم، ما اومدیم اینجا کاری ازمون نمیاد، چون تو عزیزی، تو قدرتمندی. ان له، این یک طرف مسئله، طرف دیگر مسئله ان له ابا، پدر دارد، این احساسات پدری و فرزندی رو واسطه کردن که این آدم رو احساساتی میکنه. ان له ابا، خب این اب داشتن یه واسطه. شیخ، این پدر او پیرم هست، یعنی دیگه پدر پیر که میشه خیلی کار چی میشه، احساسات سنگین تر میشه دیگه، این اذیت تحمل اذیت بیشتر رو نداره، پیره و سخته براش. کبیرم، بزرگ قومشم هست. وقتی بزرگ خاندانه، این تشخص براش خیلی شکنندگی ایجاد میکنه که یه دفعه بگن یه پسرش که گرگ خورد، طعمه گرگان شد سابق از این، یه پسرش هم به دزدی در حقیقت
متهم شد.
برای کسی که بزرگ قومی و خاندانیه خیلی سنگین تره این این تهمت. ببینید چند تا وساطت رو صفت رو آوردن به ظاهر آدمه ان الله ابا شیخا کبیرا، نه، هر کدوم از اینها یک در حقیقت کار روانشناسی جدی است که داره به ساطت ایجاد میده باهاش ان الله ابا شیخا کبیرا. بعد نکته بعد، فخذ احدنا، مکانهو، یکی از ما رو جای او بگیر. این خودش یک تلطیف ایجاد میکنه که ما حاضریم از خود گذشتگی به این حد که یکی از ما جای او بمونه. این وقتی میگه خود احدنا مکانهو نشون میده که نسبت این با پدر با نسبت ما با پدر متفاوته، که اگر ما بمونیم این بره، پدر ما در راحت بیشتری تا وقتی که ما بریم و این بمونه.
مثلا اینجا قصه فرق میکنه،
یعنی این چیزی که اینها همیشه دنبالش بودن که به سلام محبت پدر رو به خودشون جلب کنن با جدا کردن یوسف و برادر از پدر، اینجا مجبور شدن به مقابل اون اقدام بکنن که بگن حاضریم ما اینجا بمونیم، ما رو تو بگیری، ولی بنیامین برگرده پیش پدرمون، چون قول داده بودن که این موثقا، اینا موثق وثیق داده بودن، پیمان شدید که برمیگرده.
باز همین قدم حواسشون بود،
ببینید همین مقدار هم اینجا نشون میده که همین شاید اعمال گاهی نجات دهنده باشه، همین اعمال گاهی شاید سبب نجات شد، با اینکه اینجا از باب محبت به بنیامین نبود، قطعا همه مفسرین هم گفتن
به خاطر اون قولشون،
به خاطر اون قولشون و حیثیتشون پیش پدر بودش که از قبل بر باد رفته بوده و خدشه‌دار بوده، و اگر این دوباره تکرار میشد باورش برای پدر که اینا مقصر نبودن خیلی سخت بوده تو نگاه عادی مسئله حالا نبوت یعقوب سلام الله علیه به جدا. لذا اینها مجبور میشن خلاف اون ان میفرماد که فخود احدنا مکانه انا نراک من المحسنین. این انا نراک من المحسنین، بحث احسان در زندگی یوسف سلام الله علیه یه نقش خیلی جدی دارد که این جالبه. شاید تو 6 جای قرآن کریم در رابطه با 5 تو همین سوره جان، تو خارج از این سوره، در رابطه با نقش احسان در زندگی یوسف سلام الله علیه بیان داریم. یکی اگر یادتون باشه، ببینید اولین جا اون است که وقتی که یوسف بزرگ میشه، ولما بلغ اشده آتیناه حکمن و علمن و کذالک نجزی المحسنین، که تو آیه 22 این سوره، که ما اینجوری محسنین رو جزا میدیم که با همه سختی هایی که این گرفتار شد، وقتی که رسید به اون اشدش و اون رشدش، ما علم و حکمت رو به او دادیم. این علم و حکمت نتیجه محسن بودنشه، و هر کسی هم حال این حالت رو داشته باشه، نسبت به دیگران اهل خیر و صلاح باشه، کمک بکنه، چیزی فرو گذار نکنه در خدمت به دیگران، ما کذالک نجزی المحسنین.
این سنت خدا،
ما سنت الهی. پس یه جا هر جا هم عجیبه که آمده همش سیره و سنته، یعنی هیچگاه به عنوان شخص یوسف این محسن به کار نرفته در مورد یوسف، عجیبه، یعنی به عنوان یه سیره و کنه یوسف سلام الله علیه یه سنت گذار در جریان احسانه، یک سنت گذاره در جریان که داره یک راهی رو در حقیقت ترسیم میکند که بقیه هم تو این راه بیفتن. که این آیه اولش میفرماید که این به اشدش که رسید ما حکم و علم رو به او داد، کذالک نجزی المحسنین. یه سنته، یه سیره است، این جلو داره میره، اما بقیه هم پشت سرش برن همین نتیجه رو میرسن،
میتونن اونا هم به اینجاها برسن.
یعنی نسبت حالت امامت رو داره مطرح میکنه تو اینجا برای اهل احسان که برید اقتدا کنید به یوسف و از این طریق تا برسید به اون نتایج. در آیه دیگری وقتی که تو زندان بود و اون به اصطلاح رؤیای اونها رو خواستن بیان تفسیر بکنن، نبئنا بتأویله انا نراک من المحسنین.
بله.
ما سیره تو رو که داد که مفصل راجع به این قبلا گفته بودی، ما میبینیم که تو از محسنینی، که عمل تو نشون میده کسی که اینجوریست میتونه اخبار به غیب، یعنی از اون طرف خدا میگه اگه به اشدش رسید ما حکم و علم میدیم، از این طرف میگه وقتی نگاه میکنن مردم به او هم میبینن کسی که اهل احسانه، کسی که اهل عمل صالح هستش، حتما ارتباطش با خدا قوی تره و حتما اخباراتی از غیب براش محقق است، علمایی دارد که دیگران ندارد، ارتباطاتی دارد، اون صفایی دارد که اون صفاش باعث میشه بتونه تفسیر و تعویل این خواب اینها که انا نراک من المحسنین. سومین جا اونجایی است که وقتی که از مثلا عزیزی مصر یادش میگه، اونجا میگه کذالک مکننا، میخواد خدا بگه ما یوسف رو عزیز کردیم، کذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشا تصیب و به رحمتنا من نشا ولا نزی اجر المحسنین. ما اگر رسوندیمش به این مقام، اگر اینجا در حقیقت این ما چون اجر محسنین رو زایم، اگر یوسف محسن بود سر تا سر زندگیش، ما به عزت عزیزی مصر هم میرسونیمش، چون سنت ما این است که این در حقیقت احسان در دنیا جزاش داده میشه و همینجا هم در حقیقت
این حواسمون هست این احسان گم نمیشه
و خدا جزاش رو همینجا آشکار میکنه. اینم یه آیه دیگری، باز دوباره از زبان برادرش که همینجاست، که فخوز احدنا مکانه انا نراک من المحسنین. ما هر چی با تو برخورد داشتیم تو این چند روز، با اینکه نمیدونن این یوسفه، ولی هر برخورد داشتیم دیدیم این کار فقط کسی که اهل احسانه. لذا این مورد رو هم تقاضا میکنن که از ما قبول کن تا او رو آزاد بکنی، چون از محسنین هستی. انا نراک، اینها هم او رو محسن دیدن. باز در جای دیگه خودش رو معرفی میکند که میفرماید که قال انا یوسف، وقتی که با برادرها دیگه نتیجه به خودش میخواد معرفی، قال انا یوسف و هذا اخی قد من الله علینا انه من یتق و یصبر. اینا رو بیان، انه من یتق و یصبر، هر کی تقوا پیشه کنه و صبر پیشه کنه، فان الله لا یضیع اجر المحسنین. این نتیجه این عزتی که من پیدا کردم اینجا، نتیجه تقوا و صبر من بوده که تو سر تا سر مشکلاتی که شما ایجاد کردی و دیگران ایجاد کردن، من از حد تقوای الهی و صبر الهی فرو اونجا تعدی نکردم. که ان الله لا یضیع اجر. یه جای دیگه در غیر سوره یوسف است میفرماید خدای سبحان ذالک حجتنا آتیناه ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشا، که اینجا هم داشتیم. بعد میفرماید که وهبنا له اسحاق به ابراهیم و یعقوب کلا هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته، چند تا از انبیا رو نام میبره، و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجزی المحسنین. این سیره ما بوده در طول تاریخ که اینها رو اینجور، این نگاه که کسی از دوران کودکیش محسن باشد، تو زندان محسن باشد، وقتی به عزت میرسد محسن باشد، در مقامی که در تخت نشسته به او ظلم میکنن، به او در حد اذیت میکنن، به او بد و بیراه میگن، بازم محسن باشد، و با رابطش با خدا محسن باشد، تو همه ارتباطاتش هیچ تغییری در نگاه احسانی او ایجاد نشه. خیلی عالیه.
با اینکه برادرها اینجا هم بی معرفتی کردن تو همین موقعیت، بازم یوسف علیه السلام یه رفتاری کرده، اینو میگه اینا نراک من المحسنین.
بعد این تعبیری که وجعلنی نسبت به حضرت مسیح هست که وجعلنی مبارکن اینما کند، این تو اینجا که وجعلنی محسنن که انهو اینما کند، اینجا که انهو مثل این میمونه بره. که من هر جا باشم محسنم، چه در دوران کودکی، چه در دوران اسارت و زندان، و چه در دوران اذیت دیگران، و چه در دوران تخت و سلطنت. و هم خیلی زیباست که انسان
همیشه همراه
وقتی میرسه به یک قدرتی حواسش باشه نسبت به اون کمالاتی که داشته، که اون کمالات سبب شدن به اینجا برسه، نسبت به اونها شدیدتر هم بشه، نه که خدای نکرده کم کم متزلزل بشه. خب اینم نکته‌ای بودش که در رابطه با همین سوره ارسلیم. در آیه بعدی که آیه 79، در آیه 79 که باز در محضرش هستیم، اینا رو من یه خورده سرعت رو زیاد میکنم دوستان، ایشالله خودشون بیشتر رجوع میکنم. قال معاذ الله، معاذ الله دفعه دومی است که
بله.
از یوسف یه جا کجا بود؟
اونجایی
بود که جریان زلیخا وقتی تنها شدن و خلوت ایجاد کرد و درها رو بست و قلقت الابواب و قالت هیتله، قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي، او در حقیقت ناظر است. معاذ الله میگن با اعوذ بالله چه تفاوتی میکنن؟ معاذ الله میگن اونجایی است که فرصت دیگه نیست، دیگه وقت این که انسان بخواد حالا فکر بکنه اینا نیست، سرعت واقعه و شدت واقعه است، باید به سرعت به پناهگاه بره. حتی اعوذ بالله که توش خودشو میبینه که اعوذ پناه میبرم به خدا، من پناه میبرم، حتی این مقدار فرصت نیست. معاذ الله یعنی اعوذ بالله نیست که من پناه میبرم،
یعنی
خودش
فراره.
هم نمیبینه،
یه جور فرار،
یعنی فرار همراه، یعنی حتی بیان فرار نیست.
آه.
بیان فرار نیست، فراره، خود فراره که دیگه خودش هم نمیبینه. این معاذ الله ندیدن خود خیلی زیباست، که اعوذ بالله نیست که تا این حد همین مقدارم فرصت داشته باشه، نشون میده در مقام قضاوت از اون مقام هایی است که چون اینا الان اومدن وساطت بکنن که ما رو یکی جایی اون بگی، اینجا جای قضاوته که یوسف سلام الله علیه در مقام قضاوت میفرماید قال معاذ الله این ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. اینقدر این فراز آیه زیباست که و بشارت زاست که انسان مکیف میشه وقتی این فراز رو میشنوه و یاد اون استشهادی میفته که حضرات معصومین به این آیه کردن. اینجا میفرماید که من پناه میبرم به خدا، منم نمیگه معاذ الله، خدا پناهگاه هست و باید به او رجوع کرد. ان ناخذ که من بگیرم، مگر اون کسی را که غیر از اون کسی را که متاع هم پیشش بوده، این کارو من نمی کنم. اگر من اون کسی که تعبیر سرقت هم نمی کنه، تعبیر چی میکنه؟ ببینید تعبیر من وجد نامتا انا انده، اون کسی که متاع ما، اون چیزی که مربوط به ما بوده پیشش بوده، من غیر از اون رو نمی، اگر غیر از اون رو بگیرم انا اذن لظالمون. در یه روایت شریفی است، من این رو بگم هرچند فرصت کمه،
این جواب اونجایی است که اینا گفتن یکی از ما رو،
یکی از ما رو بگیر یا آزادش کن یا یکی از ما رو جاش بگیر، میگفت نمیشه من یکی دیگر رو بگیرم، اگر یکی دیگر رو بگیرم یه بیگناه رو در مقابل در حقیقت کسی که متهم است بگیرم، این بخواد عقاب بشه اینجا ندارد، این ظلم است که آدم یه بیگناهی حتی اگر خودش راضیه بگی منو جای او بگیرید عقاب کنید، نه این نمیشه. لذا چون جای قضاوته با معاذ الله که لغزشگاه شدیده، یعنی این جاهایی که قضاوته احساسات نباید غلبه کند، باید کاملا انسان حواسش باشه احساسات اینجا حاکم نشه، نگیم خب بالاخره حالا اینا اینج... میگه نمیشه، قضاوت کار خیلی سختی است که انسان بماند سر اون جایی که حکم درست الهی است.
اون استفاده هایی که گفتید
حالا این رو میخوام عرض بکنم که در روایت شریف اینا ایشالله میگیم که از این نکته استفاده بکنیم، که از این نکته استفاده بکنیم با این روایت که الان میخوایم بگیم، اون جایی رو که در دارد در قبل از قیامت در اون صحنه حساب در روایت دارد فاطمه سلام الله علیها وقتی میخواد وارد بهشت بشود و اذن دخول بهشت به او میدن، حضرت وای میسه میگه من تا شفاعت نکنم محبینم را وارد نمیشم. بعد اونجا داره که مثل مرغی که دانه های به اصطلاح درشت‌تر و بهتر رو جدا میکنه و از بین بقیه دانه‌های بد، دانه‌های خوب رو دانه‌های بد جدا میکنه، دونه دونه اینها رو شیعیانش و محبینش رو دونه دونه اونجا جدا میکنه و همراه خودش میبره داخل، میخواد ببره. بعد به اونها میگه که حالا میخوایدم برید داخل بهش، شما هم اینجوری نرید، شما هم مکس کنید تا مقام شما هم روشن بشه. میگن چیکار بکنیم؟ میگه مکس بکنید، شما هم عرض بکنید به خدای سبحان، خدایا مقام فاطمه آشکار شد، مقام ما هم آشکار بشه. اونجا خدای سبحان به اونها که محبین فاطمه هستن میگه شما هم برگردید اون کسانی که محب شما بودن و خدمتی به شما کردن، شما اونها رو هم برگردید،
دست اونها رو هم بگیرید ببرید.
حالا این رو بخواستم، یه روایتی است از ابی اسحاق لیثی از امام صادق علیه السلام، خیلی روایت زیبایی است، اینم بگم دلم نمیتونه، اینو مقدمه برای اون گفتن. در اون روایت ابی اسحاق لیثی که روایت زیبایی است، اسم این روایت حکم ملکوتیه، میفرماید استشهاد به این آیه میکند که اصلا ان معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، میفرماید که مؤمنین مبتلا میشن گاهی به کارهای بد و کارهای خوب دارن و ذاتشون اگر ذات ایمانی باشد در روز قیامت کل شیء یرجع الی اصله، هر مثلا فرعی باید به اصلش ملحق شه، مؤمنین باید به امام معصوم ملحق شن، اینا فرع امام معصومه باید به او ملحق شن، اما با این گناهان که نمیشه این فرع به اصل ملحق شه، این که بدیهات و وجودشه نمیتونه به اون طهارت محضه ملحق بشه
وقتی که قربال نشده خالص نشده.
چی کار بکنن؟ تعبیر روایت این است که این بحث مفصلی شاید 5 صفحه بهار این روایت طولانیه، من فقط دارم الان تو یک دو جمله بیان میکنم که استشهادش به این آیه رو بیان بکنم. اونجا میفرمایند که اولا ما حتما باید اون کسی که متاعمون پیششه به خودمون ملحق بکنه، متاع ما اون محبت، من وجدنا متاعنا عنده، او رو ما پیش خودمون میبریم. اگر این محبت تو وجود این نمونده باشه یا نباشه، متاع ما پیش او نیست، اون سرمایه حضرات معصومین که نزد ماست و این باعث در حقیقت رجوع این فرد به اصل میشه، اون محبت و اطاعته. لذا اگر تو کسی این نباشه، متاع اونا پیشش نیست. پس سعی بکنیم این متاع گران قیمتتر و ارزشمندتر و بیشتر بشه با اعمال بیشتر و اطاعت و محبت بیشتر. بعد اونجا دارد که اعمال بد اینها با مواقفی که پیش آمده، احوال و حول هایی که پیش آمده، این به اصطلاح اعمال بد از اینا جدا میشه، اما اعمال بد که بدون فاعل نمیمونه، این اعمال بد ملحق میشه به کسانی که ذاتشون خبیثه و تأثیر داشتن در سنت گذاری خباثت و جامعه، هرچند فاعل ظاهری این نبوده اما انحراف و اعوجاج او پایه‌گذاری کرده بوده و این حتی ممکنه نسل هاست قبل بوده باشه، نسل ها قبل بوده باشه،
او باعث این انحرافات شده.
تمام این اعمال از این جدا میشه در نهایت و به اونها ملحق میشه اعمال اونها، و اگر اعمال صالحی دیگرانی دارن که ذاتشون پلیده، بعد از اون که جزاهای اونها رو تو مراتب خفیف شدن عذاب ها تو مراتب قبل از اونها جدا میشه اون اعمال، چون اونها هم نمیتونن به خباثت مطلق ملحق شن مگر اینکه نزدشون جدا بشه، و اونها میرسه به مؤمنینی که سبب بودن برای ایجاد این جو سازی و جامعه سازی، محیط سازی کردن اعمال صالح ایجاد بشه. نمیدونم تونستم عرض برسونم یا نه. اون وقت این حضرت استشهاد میکنه به این آیه که ما در حقیقت معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، باید متاع ما پیشش باشه تا ما او رو دستگیری بکنیم. انشاءالله این جای خیلی بسته مفصل و نکات عظیمی ده، منطقه دیگه به همین مقدار
خیرتون بده. این اشاره ها خودش خیلی کارسازه و راه خوشه.
قدر این محبت ها رو بدونیم که اینها متاع حضرات معصومین در وجود ماست و راحت خرجش نکنیم هر جایی.
خیلی خوب، سرمایه محبت زهراست دین من. انشاءالله این ایام برای همه تون سرشار از برکات و سرشار از توجهات حضرت زهرا سلام الله علیها باشه. خیلی ممنون و متشکرم از حاجی آبدینی عزیز، مثل همیشه عالی نکاتی رو فرمودند و انشالله ببینیم بخش دوم چقدر فرصت داریم باز هم از محضرشون استفاده بکنیم. صفحه 569 رو امروز به اتفاق تلاوت میکنیم، آیات 11 تا 40 سوره مبارکه معارج، و چقدر خوبه ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی و آسمانی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همچنان همراه شما هستیم. از لطف و محبت همیشگی تو هم صمیمانه سپاسگزاریم. این هفته ما قرار گذاشتیم از عالم مجاهد و پارسا مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی بافقی یاد بکنیم و در حد وسع و بضاعتمون از شخصیت ایشون بشنویم. امروز خدمت جای آبدینی هستیم و نکته شخصیتی ایشون رو خواهیم شنید و ان شاء الله بعد خداحافظی بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا مرحوم بافقی از شاگردان مرحوم استحمد کربلایی بوده که حالا دیگه الان فرصتش نیست که مرحوم استحمد کربلایی رو معرفی بکنیم که از اعظم بزرگان در توحید بودن. در توحید عملی و عینی و علمی از اعظم بودن. ایشون شاگرد استحمد کربلایی بود. وقتی که مرحوم شیخ عبدالکریم حائری توی سفری که به قم می‌خواستن واجن هنوز نیامده بودن به عنوان اون به صورت تدریس در قم و مؤسس حوزه میرسن به قم، مرحوم بافقی با عده‌ای در حقیقت به استقبال ایشون میرن در قم و بعد این رو مطرح میکنن به مرحوم شیخ عبدالکریم که آیا این روایتی که وارد شده که به صلاح علم اهل بیت از قوم پخش می شود رو شما قبول دارید یا ندارید؟ مرحوم شیخ عبدالکریم میگه بله این روایت ما قبول. میگه پس قوم بمانید، اگر قراره که علوم اهل بیت از قوم پخش بشه خب پس شما میتونید در حقیقت بمانید و این رو. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری میفرماید که این بودجه میخواد و ما الان هیچی نداریم در دستمون. مرحوم بافقی میگه ما من دابتن الا علی الله رزقها، هر جنبنده ای رو خدا روزیش رو جواب ها با مطابق آیات قرآنی. مرحوم حائری میفرماید اول لا ان یجری الامور الا به اسبابها، خب سببیت میخواد، سببیت کجاست؟ مرحوم بافقی میفرماید که اذا اراد الله به عبد خیرا هیأ له اسبابه، اگر خدا یه کار خیری رو بنده اراده کرد خدا هم در حقیقت خودش اسباب رو میسازد و خدای سبحان خودش مسبب الاسباب است. اگر اول لا ان یجری الامور الا به اسبابها، خدا مسبب الاسباب است و خودش تهیه اسباب میکند. مرحوم حائری قبول میکنن این جریان و بعضی جریان
متقاعد میشن،
متقاعد میشن و میمانن و بعد این رو به مرحوم حائری عرض میکند که شما نگران پول نباشید. هر موقع پول خواستید چند روز، با اینکه آدم متمکنی نبوده، هر موقع شما پول خواستید از توحید قویش چند روز جلوترش به من بگید. اون ولیی که ما میخواییم ترویج دینش رو بکنیم و اطاعتش رو ترویج بکنیم، خودش در حقیقت چی هستش؟ مظهر رزاق ذو القوة المتینه.
چقدر اعتقاد،
با یک اعتقاد جازمی. لذا میفرماد که و همین جورم بود و میگن ایشون در حقیقت خدا رحمت کنه آقای بهادینی خیلی از ایشون تعریف میکرد، ما اینو یادمونه. این جریانات رو مرحوم بافقی رو خیلی حش داشتن و خیلی تعریف میکردن. امام هم خیلی علاقه به مرحوم بافقی داشت، به طوری که هر موقع میخواست مثال بزنه به یه شخص مجاهدی که در دین صاحب بصیرت و عمل و شجاعت و قوام دین رو دنبالش و غیرت دین داشت، به مرحوم بافقی مثال میزدن. که حالا بعدا تو دوستان دیگه هم اینا رو نکاتش رو میفرمان. من دنبال این هستم که بعد از جریان مشروطه که اسلام زدایی شروع شده بود، میخواستم به طرق مختلف، شاید از تنها کسانی که به شدت تو این مسئله وایساد، شجاعانه و حتی فتوا داد به حرمت هر نوع مشاکلتی با در حقیقت کفار، که اینا میخواستن از طریق ورود اونها غذا رو لباس رو فتوا داد و پاشم وایساد و این کالای خارجی رو که امروز ببینید اینجور به درد ما میخوره که کالای خارجی رو تحریم کرد، که از همین راه اینا میخوان مشابهت و مشاکله و فرهنگ رو خراب بکنن. یه نکته دیگری بود که خیلی نکته جالبه، این است که ایشون در رابطه با امام زمان اینقدر، همونجور که قضیه سابقه رو هم عرض کردم، اینقدر تو مقام ارتباط خودش رو تو این مرتبه باور داشت که خیلی از بزرگان میگفتند که برای مرحوم بافقی که انه او اصلا دوران غیبت زندگی نمیکنه ایشون. اینقدر مطمئن تو با مثلا ولایت امام زمان علیه السلام و سرپرستی ایشون تو اجتماع و دستگیری ایشون بود، لذا میگن اصلا کنه باور کسی نمیکرد این دوران غیبت باشه برای ایشون.
یعنی امام رو حاضر،
امام رو میدید و دستگیریش رو میدید و هر جا مشکلی داشت کنه او عرض میکرد و رفع مشکل میکرد و انجام میداد با همین باورم به مرحوم شیخ عبدالکریم. من این رو عرض بکنم به دوستانی که به اهل شهر بافق و این رو تبریک بگیم بهشون، که
یعنی به خودشون ببالند
یه همچین عالم بزرگی با این باور علمی و عملی در توحید، توحید علمی و توحید عینی و عملی، یه همچین کسی.
مرقدشون کجاست؟
مرقد ایشون بالای سر مرحوم شیخ عبدالکریم حائری اینها و پایین پای آیت الله رضا بروجردی، یعنی بین این دوتای سنگ بلندی هم نیست. حتما دوستان استشفا کنن و شفاعت طلب شفاعت بکنن از این بزرگان و اینها پیش خدا مقربن. خدای سبحان اینها رو نه رحمتش رو با ذکر اولیاءش رو با ذکر اولیاءش نازل میکند، استفاده میکنه.
انشاءالله. آقا خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستانمون. فردا هم انشاءالله با حضور آجای بهشتی خدمتتون خواهیم رسید. تا جای آبدینی دعا بکنن. حیفه که آمین نگیم هممون.
انشاءالله خدای سبحان در همه سخت‌ترین شرایط و مشکل‌ترین کارها ما رو به درگاه خدا و ولی خدا ببرد. جای دیگه رحل اقامت نندازیم. انشاءالله توسل ما در این سختی‌ها به خدا و اولیاءش انشاءالله در این ایام بیشتر بشه و خدا برای کسانی که داره بهشون سخت می‌گذره واقعا به دل ما بندازه که بتونیم کمک بکنیم به اونها، یک گوشه‌ای از بار اونها رو به دوش بگیریم. اینجاها رضایت خدا رو به سرعت ایجاد میکنند. از محسنینی باشیم که یوسف سلام الله علیه تو سر تا سر زندگیش و اون جزاها رو در مقابلش ایجاد کردن. انشاءالله ما هم از کذالک نجزی المحسنین بشیم
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکر از توجه و همراهیتون. پیش از تو یاس نام گلی، خدا حافظ. متشکرم از دفتر مجرد
و اخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أمة أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.